ساعت 18:30 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. چین خواستار خیشتنداری دو کره شد. وزیر خارجه آمریکا برای ترغیب مجدد اسرائیل و فلسطینیان به گفتگو راهی خاورمیانه شد. نخست وزیر روسیه میگوید کریمه تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی خواهد شد. درود شنوندگان ارجمند. پس از تیراندازی کره شمالی به بخشایی از کره جنوبی، چین امروز دو کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطقی در آبهای کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیرمشقی در این رزمایش اعلام شد. در پی این واقعه، کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داد. پیونگ‌یانگ اعلام کرده که این رزمایش 3 روز ادامه خواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر راهی خاورمیانه شده تا مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات صلح ترغیب کند. بنابر گزارش‌ها، جان کری قرار است به صورت جداگانه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دیدار کند. میانجیگران آمریکایی به صورت مداوم در تلاش برای گفتگو با طرفین گفتگوهای صلح خاورمیانه‌اند تا مهلت این گفتگوها که 29 آوریل 9 اردیبهشت است تمدید شود. جان کری هفته گذشته نیز سفر خود در روم را نیمه کار رها کرد تا در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که امروز در رأس هیئتی به سیمفروپول رفته است گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودف عالی‌ترین مقام روسیه است که از زمان الحاق کریمه به آن منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر دمیتری مدودف به کریمه را نقض فاحش قوانین جامعه بین‌المللی خوانده است. کریمه در پی برگزاری رفراندومی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند به روسیه ملحق شد. یک دادگاه محلی در تل آویو امروز اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل را در پرونده فساد مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که اهود اولمرت در 2 مورد رشوه دریافت کرده است که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمانسازی بوده است. بنابر گزارش ها این اتفاق در زمانی که اهود اولمرت شهردار اورشلیم بیت المقدس بوده رخ داده است. رویترز گزارش داده همچنین پرونده احتمالاً هر گونه راه بازگشت برای اهود اولمرت را به صحنه سیاست اسرائیل خواهد بست. بنابر گزارش ها از ایران، هزاران تن از مسافران نوروزی در کشور که در پی بارش شدید برف دچار مشکل شده بودند از برف و کولاک نجات یافتند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تعداد این افراد را 14,000 تن اعلام کرده است. این مقام مسئول همچنین تعداد مصدومان را 32 تن اعلام کرده است. این گزارش افزوده است که در میان افراد نجات یافته غذا و پتو نیز توزیع شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در خصوص مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به درخواست کانون صنفی معلمان ایران شاخه تهران از دولت برای پذیرش حق فعالیت‌های اعتراض‌آمیز صنفی اختصاص دارد. این درخواست از حمایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز برخوردار شده است. اما پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
خبرنگار
خبرگزاری مهر از افزایش اخراج، پرداخت نشدن مطالبات کارگران تا 6 ماه و دور زدن قانون کار از سوی دستگاه‌های اجرایی در استان ایلام خبر داد. به نوشته مهر، 35,000 کارگر در استان ایلام شاغلند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه فصل کار کورپسخانه ها از اردیبهشت ماه شروع می شود نوشت فعالان کارگری معتقدند استانداردهای بهداشتی در کارگاه های آجرپزی رعایت نمی شود و کارفرمایان در احداث و بازسازی امکانات بهداشتی کوتاهی می کنند. در این ارتباط پیروز چراغی رئیس انجمن صنفی کورپسخانه های منطقه یافت‌آباد تهران گفت این شرایط باعث شده است سلامتی کارگران کورپسخانه ها به دلیل محیط کاری نامناسب همیشه در معرض خطر قرار بگیرد. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت با وجود آنکه حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. غلام حسین فلاحتی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت از جمله موارد محرومیت‌های کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن برخوردار نشدن از پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی است و این در حالی است که طبق قوانین کار و تامین اجتماعی تمامی کارگران فصلی از حق دسترسی به خدمات بیمه‌ای برخوردارند. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گسترش قراردادهای موقت در سال گذشته را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری دانست و بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین حبیبی توقف رسیدگی به شکایات دستمزد کارگران در دیوان عدالت را یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد که در سال 92 به سرانجام نرسید. او با اشاره به تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609,000 تومانی برای سال جاری گفت که دستمزد کارگران از استانداردهای جهانی عقب مانده است. ناصر آقاجری، عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، در مقاله‌ای در روزنامه آرمان نوشت عیدی و پاداش بهمن و اسفند سال گذشته کارگران در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی پرداخت نشده است. این فعال کارگری با اشاره به آنچه بی‌توجهی مدیریت در فازهای پارس جنوبی به نیروی کار نامید افزود، حقوق کارگران بین 4 تا 5 ماه در توقیف پیمانکار است و اگر کارگران به این بی‌قانونی اعتراض کنند، جوابشان اخراج از کار است. به گفته ناصر آقاجری، کارگران در منطقه پارس جنوبی فاقد سالن غذاخوری و خوابگاه مناسبند و کیفیت و کمیت غذای آنها بسیار نامناسب است. شاهرخ زمانی، عضو زندانی سندیکای کارگران نقاش تهران، در نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین نهادهای مسئول در ایران، نسبت به شرایط خود در زندان قزل‌حصار تهران اعتراض کرد. آقای زمانی که در خرداد سال 90 در تبریز زندانی و به 11 سال زندان محکوم شد، به شرایط بازداشت و نیز شکنجه خود در هنگام بازجویی اشاره کرده و نوشته است در اعتراض به انتقالش به زندان قزل‌حصار که به گفته او محل نگهداری محکومان مواد مخدر است، دست به اعتصاب قضا زده است. او ضمن درخواست برای پایان دادن به نقض حقوق شهروندیش، مسئولیت هر گونه عوارض روحی، جسمی و روانی برای خود را متوجه مسئولان امر دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بند اول ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم میگوید هر انسانی محق به آزادی گرد همایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. این دو عبارت را در کنار درخواست کانون صنفی معلمان ایران شاخه تهران از دولت برای به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت‌های اعتراض‌آمیز صنفی قرار دهید. این درخواست که از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر شد، توسط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز مورد تایید قرار گرفته است. این سندیکا همچنین ابراز امیدواری کرده است که دیگر فعالان سندیکایی و صنفی بازداشت نشوند. این درخواست و حمایت در شرایطی ابراز شدند که به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های کارگری در برخی از موارد با سازماندهندگان برخی از اعتراض‌های صنفی برخورد شده است. در این حال در ماه‌های اخیر تعدادی از فعالان سندیکایی و صنفی از کار اخراج و یا به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، اشاره می‌کند
به قوانین عمل نشده، چه قانون کار چه قانون اساسی، در همین رابطه این محدودیت‌ها اعمال شده و داره میشه. ما تا بوده در حیات جمهوری اسلامی ایران دیدیم که محدودیت و ممنوعیت فعالیت‌های آزاد در رابطه با جنبش‌های اجتماعی مطرح بوده و عمل شده بهش. اما چیزی که در ارتباط با دولت فعلی، دولت به اصطلاح اعتدال و تدبیر آقای روحانی شاهدیم اینه که نمایندگان کارگرانی که رسما و مستقیما از طرف کارگران انتخاب میشن توسط این نهادهای قضایی امنیتی دستگیر و محاکمه میشن. اون چیزیه که قبلا حتی در دوره احمدی نژاد ما شاهد این نبودیم. باید گفت که در واقع آقای روحانی بدعتی رو در حیات جمهوری اسلامی ایران داره به جا میزه.
در همین حال به نوشته سایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، عضو زندانی سندیکای کارگران نقاش تهران، او در پیامی خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و نهادهای مسئول در ایران از برخورد با فعالان و تشکل‌های کارگری انتقاد کرده است. در همین ارتباط به پیامی صوتی که منصوب به شاهرخ زمانی است و سوی سایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی منتشر شده است گوش می‌کنیم.
در خلأ کامل حقوق قانونی مانند حق تشکل، تجمع، اعتراض و قوانین حمایتی در حوزه تامین اجتماعی در بی‌حقی کامل و مطلق قرار دارد و هر گونه فعالیت آگاهانه و تشکل مستقل کارگری به مثابه تنها ابزار دفاع و تحقق مطالبات مشروع و قانونی کارگران به شدیدترین وجه ممکن با سرکوب، زندان و حبس‌های طولانی مواجه می‌شود.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که در برخی موارد با اعتراض‌های صنفی در ایران برخوردی صورت نمی‌گیرد. مانند تجمع ده ها کارگر کارخانه فولاد زاگرس قروه در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته. سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، با پخش فیلمی در این مورد نوشت در پی تجمع کارگران به آنان قول داده شد که 4 ماه حقوق معوقه آنان پرداخت می شود و این کارگران به قروه بازگشتند. در این میان در بسیاری از کشورهای جهان آزادی اعتراضهای صنفی تضمین شده است و اخبار و گزارش‌های این اعتراضها در رسانه‌های ایران نیز بازتاب می‌یابد. از بهروز خپاز می‌پرسم که اعتراضهای صنفی چه سودی دارد؟
از طریق تجمعات اعتراضی ما می‌تونیم به دولت فشار بیاریم در ارتباط با مثلا تعیین حداقل دستمزد در رابطه با مسئله امنیت شغلی و دیگر مطالبات کارگری و مهمتر از همه حق به رسمیت شناخته شدن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. اما در رابطه با اون محدودیت‌ها، خب در واقع این محدودیت‌ها به ضرر نظام جمهوری اسلامی روی هم رفته، بیشتر از اینکه به ضرر کارگران باشه به ضرر خود نظامه، برای اینکه توهم ها زدوده میشه و خود این آقایون هم به این نتیجه خواهند رسید که فایده نداره، بگیر و ببند فایده نداره. مطالبات با مطالبات برحق مردم، حقوق بگیران، کارگران، مزد بگیران نمیشه با زور چماق برخورد کرد. اینها ناچار خواهند بود، دولت فعلی ناچار خواهد بود با نمایندگان مستقل کارگران دیدار داشته باشه، مذاکره کنه بر سر دستمزد و بر سر مطالبات کارگری.
یکی از شنوندگان در پیامی از لزوم داشتن سندیکای کارگری برای کارگران میگوید:
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلی سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه. باید کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم.
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی برای کارگران از رئیس جمهوری ایران پرسیده است: آقای روحانی، می توانی با حقوق ماهیانه 600 هزار تومان امورات زندگیت را بچرخانی؟ به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.